بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 184، رکن رابع از ارکان استصحاب، اثر عملی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. رکن چهارم از ارکان استصحاب اینه که میگن استصحاب باید اثر عملی مصحح جریان استصحاب داشته باشه. شیخ در رحمت الله علیه سه بیان که برای بیان این رکن شروع رو در اینجا بیان میفرمایند. مشکلی که وجود داره توی تنظیم آیه صدر یک جوریه که چون از اوسع به ازیق پیش میرن یه مقدار تفاوت ها فهم سخته. همونجور که آقای ایروانی تو شهرشون هم همین کار کردن از قدیم هم یادمه که ابتدا آمدن سومی و دومی و بعد اولی رو توضیح دادن، بعد وارد شدن تفصیلا. منم همین کار رو میکنم برای که تفاوت روشن میشه. اول از او سومی که اخص از همه محدوده اثر عملی رو زیغتر گرفته توضیح میدیم، بعد قول دوم، بعد قول اول، بعد دیگه تفصیلات بحث رو بعد شروع میکنیم. از یک از این تفصیلات که از فرمایش بعضی از بزرگان هم ممکنه از بعضی از تعابیر مرحوم صاحب کفایی هم استفاده میشه اینه که بگیم استصحاب متقوم به ای که مستصحب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. یعنی برای که اثر عملی داشته باشه، یعنی استصحاب یا حکم شرعیه یا موضوع حکم شرعیه. فعلا کار به این که دلیل اثباتی اینا چیه، تفاوتاشون فقط همین تفاوتای کلی رو مد نظر باشه، یکی یکی برمیگردیم تو ادله اثباتی یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم که دلیل دارد یا نداره. بنابراین مبنا یا باید شما حکم شرعی رو استصحاب بکنید، مثل اینکه میدونید که در زمان حضور امام علیه السلام نماز جمعه واجب، شک میکنید که در زمان غیبت نماز جمعه واجب یا واجب نیست، استصحاب میکنید وجوب نماز جمعه را. شما میدونید که یه آب زمانی که تغییر پیدا کرده نجسه، شک میکنید زوال تغییر به نفسه شده پاک میشه یا پاک نمیشه، استصحاب میکنید همین حکم شرعی را، حکم شرعی وجوب را، حکم شرعی نجاست را، هر حکمی رو که در نظر بگیرید. یه موقعی هم نه، حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعیه. مثلا مثال میزنن آقایون به عدالت، مثلا الان برای جواز اعتمام موضوع جواز اعتمام چیه؟ شما برای که به یکی بتونید تقلید امام قرارش بدید و عرض کنم خدمت شما آره اقتدا برش بکنید، موضوعش عدالت امام جماعته. یا آقای زید تا دیروز عادل بوده، شک میکنید الان عادل هست که بشه برش اقتدا کرد یا نه، استصحاب میکنید عدالتش رو. پس هر وقت حکم یا موضوع حکمی رو بخوایم استصحاب بکنیم اینجا میشه، این میشه اخص اقوال. قول دوم اعم از این قوله. خب اگه این قول زدید یه مشکلی پیش میاد. مشکلی که پیش میاد بنابر این قول اینه که در موارد امام علیه السلام استصحاب رو جاری کردن در صورتی که نه حکم نه متعلق حکمه. مثل چی؟ مثل استصحاب طهارت. ببخشید، نه حکم نه موضوع حکمه. الان طهارت نه حکم شرعی خودش مستقلن، طهارت استصحاب طهارت حدثیه ها، نه طهارت خبثیه. چون قبلا با وضو بودی، الان شک میکنی با وضو هستی یا با وضو نیستی. حضرت فرمودن تو نخوابیدی، وضو هنوز سر جای خودش هست. یکی من با وضو هستم، نه خودش مستقیما حکم شرعیه، نه خودش موضوع یک حکم شرعیه، بلکه جزء متعلقه. ما تفاوت موضوع و متعلق رو چی گذاشتیم؟ گفتیم در یک حکم آنچه به نحو مفروض الوجود عقد می شود در حکم، این می شود جزء موضوع. آنچه ما باید تحصیلش کنیم گفتیم چیه؟ متعلقه. و طهارت حدثیه جزء متعلقه، جزء شرائط و اجزاء نمازه. حکم وجوبه. نگید آقا ای خودش حکم وضعیه. نه، حکم وضعیه به صدد تحصیل جعل احکام تکلیفیه از امثال مرحوم شیخ هم اصلا چیزی به عنوان حکم وضعی قبول بگید ندارن. لذا مرحوم شیخ اصلا قبول نداره یه چیزی به عنوان حکم وضعیه. میگه که در اینجا ما یک حکم داریم که وجوب نمازه، یه موضوع داریم مکلف بالغ عاقلیه که مثلا برای موضوع اتمام سفر نرفته باشه، همه شرایطی که در وجوب نمازه، که حل که زوال شمس برش داخل شده باشه، وقت برش داخل شده باشه، اینایی که مفروض الوجود در دلیل عقد شدن، اینا میشون چی؟ میشون موضوع. اونهایی که نه، مکلف باید بر اونها تحصیل کنه، طهارت از حدث، طهارت از خبث، رو به قبله بودن، اینا همش میشون چی؟ میشون جزء اجزای متعلق. بنابر این تصویری که مرحوم آخوند گفته یا باید حکمش یا موضوع باشه، خب امام آمدن در اجزای متعلق استصحاب جاری کردن، این میشه شبهه در مقام.
شما فهمیدید که موضوع این بحث تو استصحاب
نه ام نداره اون موضوع، نه نشد او تو بحث قبلی بود که آمدن آقایون گفتن که موضوع محمول رو گرفتن، گفتن که باید حکم رو ببرید روی موضوع، درست شد؟ حالا به لحاظ اثر شرعی داریم بحث میکنیم، به لحاظ اثر شرعی دیگه دارای حکم شرعی و موضوع حکم شرعی دیگه. اون ما رو بحث قبلی بود گفتیم وحدت قضیه‌ای که میخوایم استصحاب بکنیم لا تنقض یقینه به شک. حالا تو بحث بعدی دنبال اثر شرعیم، حالا که اثر شرعیم رفتیم سر موضوع حکم شرعی دیگه. الان بحث داریه که اثر شرعی اگر باید داشته باشه یا باید حکمی باشه که شارع جعل کرده، یا موضوع حکم شرعی باشه که به تبعش منجر به فعلیت حکم بشه، درست شد؟ ما میگیم آیا آخون اگر قرار باشه استصحاب فقط در احکام شرعی جاری بشه تا اثر شرعی داشته باشه، یا موضوع حکم شرعی باشه که منجر به فعلیت حکم شرعی باشه، این مواردی که امام علیه السلام در متعلق کردن، اینا حکم نه موضوع. لذا یه دستی آمدن گفتن آقا ما معنای عام رو بگیریم. میگیم خب معنای عام چیه؟ میگه معنای عام یعنی هر چیزی که منجر به تنجیز و تعذیر بشه. میگیم خب آفرین، اوسع شد. پس آن چیزی که منجر به تنجیز میشود استصحاب حکم شرعیه، استصحاب موضوع حکم شرعیه، یا استصحاب متعلق. ولی چون تعذیر اضافه کردی یه چهارمی هم در بر میگیره. چی میشه؟ چی اضافه میشه؟ استصحاب عدم الحکم. استصحاب عدم الحکم این میشود تعذیر. تا حالا من قبل از اینکه بالغ بشوم شرب توتون بر من حرام نبوده، از شک میکنم شرب توتون حرام است یا نه، استصحاب میکنم عدم حرمت شرب توتون رو. یه عدم حرمت شرب توتون موجب چی میشه؟ موجب تعذیر میشود. پس قول دوم اوسع شد، شد اما از این که موضوع باشد یا حکم باشد یا متعلق باشد یا عدم الحکم شرعی باشد، این هم شد چی؟ قول دوم. قول اول چیه؟ قول اول اینه که میگه که نه آقا، لازم نیست حتما اثر شرعی داشته باشد، منجر به این که یک اثری برش مترتب بشه یه هم کافیه. تعبیرشون اینه، میفرماین استصحاب متقوم به یه که منتهی به یک اثر عملی بشه. ان الاستصحاب يتقوم بلزو انتهاء التعبد فيه الى اثر عملي. میگیم خوب گوش کنید، حالا اینجا تازه روشن میشه که فرقی با قول دوم. اگه قول دوم توضیح نمیدم الان معلوم نمیشد یعنی چی. یعنی این قول اعم از او قول دومه. یعنی میگه استصحاب عدم، وجود حکم، وجود موضوع و وجود متعلق هم نیست، هیچ اثر تنجیزی و تعذیری بر خود این حکم مستقیما بار نمیشه، ولی این موضوع یک اثر یک حکم دیگه میشه. مثلا مثال میزن آقایون که اگر شما مثلا فرض کنید برف باریده، درست شد؟ شما برف باریدن خودش موضوع هیچ حکم شرعی نیست، ولی پسر شما آمده یا خود شما برای که فردا درس تعطیل بشه نظر کردید که اگر فردا برف بارید و این کلاس ما تعطیل شد، من ظهر بچه‌ها رو همه رو پیتزا مهمونشون کنم، برم بچهای خونه چند وقته میگن از بیرون بابا یه غذای بگیر، یه غذا از بیرون برای اینها بگیرم. خب نگاه کنید اینجا بارانی که در اینجا ببارد، اگر اینجا برف ببارد شما خودت ببینی برف باریده، اینجا موضوع وفای به نذر درست میشه، درست شد؟ ولی شما در اینجا اگر ندینی برف باریده، پنجره ها بسته شده یا یه جای حبس شدی که نمیتونی نگاه بکنی این رو، ولی دیشب برف میباریده، بچه ها میگن بابا پول بده بریم پیزا رو بخریم، میگه خب ما که نمیدونیم برف میبارد یا نمیبارد، میگن دیروز که برف میباریده، استصحاب کن بقای برف باریدن رو. و این استصحاب اگر شما قائل بشی که تفصیلش خواهد آمد، اگر قائل بشی این استصحاب اماره است یعنی نازل منزله قطع طریقی می شود، قطع موضوعی می شود که توضیحش حالا خواهم داد، فقط اصل بحث رو جمع بده که چگونه می شود نازل منزله، اینا رو توضیح میدم. اگه گفتی استصحاب مثل اماره است، اماره است مثل آی خویی و نازل منزله قطع موضوعی می شود، الان استصحاب شما موضوع و حکم دیگر رو محقق میکنه. یعنی که شما گفتی هر وقت برف بارید، حالا فرض کنید که تو موضوع قطع آمده باشه، گفتی هر وقت یقین کردم برف بارید، هر وقت یقین کردم تو موضوع قطع آمده باشه، هر وقت یقین کردم برف بارید من برای شما این کار رو انجام میدم، شما که یقین نداری، ولی استصحاب نازل منزله قطع موضوعی می شود و چون نازل منزله قطع موضوعی شده منتهی به اثر شده، اثرش وجوب به وفای به نظر، ولی اون که بر خود این برف باریدن، بر خود این برف باریدن خارجی اثر مترتب نشده ها، شما اثر رو بر باریدن مترتب نکردی، اثر رو بر قطع به برف باریدن مترتب شدی، به عنوان قطع موضوعی عرض شده، توضیحش میاد. اگر به عنوان اثر بر خود برف باریدن مترتب بود شما استصحاب میکردی دیگه، میگفتی استصحاب موضوع حکم شرعیه، ولی اثر بر برف باریدن نیست، بر قطع به برف باریدنه و لذا اینجا منتهی به تعبد میشود، این میشود قول اول. پس تفاوت سه قول مشخص شد. قول سوم که از یق اقوال است میگه استصحاب در جای جاری است که موضوع و حکم شرعی یا نفس و حکم شرعی باشد. قول متوسط میگه تنجیز و تعذیر اما از موضوع و حکم متعلق و نفی حکم. قول سوم میگه همه اونها را هم در بر میگیره، منتهی به اثر عملی هم بشود کافیه. درست شد؟ حالا تیکه تیکه تو اصلا اینا رو بذارید حالا توضیح بدم، این سه تا مشخص بود، یکی که حالا اینا رو باز میکنم. خب پس بنابراین حالا بیایم سر رکن اول این روشن کنیم که مراد از این رکن اول فی المقام این وسط چیه. نگاه کنید بحث سر همینه که ما آمدیم بنابر نظر اول چی میگه. قول اول میگه آقا دلیل قول اول چیه؟ دلیل قول اول ایه که آقا استصحاب فقط ازش استفاده میشود به قرینه حکمت که نباید لغو بشه، چون مولای حکیم حکمی رو که لغو باشه جعله میکنه، لغو نباید باشه. همی که زو اثر حد اقلی که منجر به لغویت نشود همی کافیه. اثر حد اقلی هم همینه که ولو بتواند خودش موجانشین یه قطع موضوعی بشود، همین مقدار کافیه. خوب گوشونید یه توضیح بدم توی بحثا. نگاه کنید استصحاب کی توش تنجیز میاد، استصحاب کی تنجیز داره. استصحاب وقتی تنجیز داره که یا خودش حکم شرعی باشه یا خودش موضوع حکم شرعی باشه. بذارید تیکه عبارت رو بخونم بعد توی نکته ثانی توضیح بدم این بحثا تیکه تیکه بیش بریم بهتره. خب میفرماین الاثر العملی و رکن الرابع من ارکان الاستصحاب وجود الاثر العملی المصحح لجریانه و هذا الرکن یمکن بیانه به احد السیق تالیه. الاولا ان الاستصحاب یتقوم بلزوم انتهاء التعبد فیه الى اثر عملی. باید تعبد استصحابی منجر به اثر عملی بشود. اذ لو لم يترتب اي اثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا و قرینه الحکمت تصرف و اطلاق دلیل الاستصحاب عن مثل ذلك. قرینه حکمت روی میگرداند اطلاق رو از مواردی که اثری هم برش مترتب نباشه، میگه مولا وقتی هیچ اثری نیست این تعبد تو به چه معنای، تو چه کاری میخوای بکنی وسط. و سیاقت الرک به هذه الصيغه تجعله به غیر حاجت الى اي استدلال سوا ما ذکرنا. این دیگه استظهاری نیست دیگه، چون قرینه حکمت همه جا میاد. ما توی بحث دومی که استظهار میکنیم این رو ردش میکنیم انشاءالله، ولی فعلا ابتداعا اگر نخواهیم با استظهار دلیل استصحاب پیش بریم، قرینه حکمت این مقدار رو اثبات میکنه که باید اثر برش باشه. و تسمه حین اذن در این صورت اجازه میدهد به جریان الاستصحاب که استصحاب جاری بشود، حتی فی ما اذا لم یکن المستصحب اثرا شرعیا او ذا اثرا شرعیا او قابلا للتنجیز و تعذیر به وجه من الوجوب. آیست دیگه دو تا قول توضیح ندید، حالا ببینید خطش رو باید توضیح میدادیم. میگه که در زمانی که مستصحب اثر شرعی نباشد، یعنی حکم او ذا اثرا شرعیا موضوع او قابلا للتنجیز که متعلقم در بر بگیره او تعدیرم که نفی حکم باشه، او قولای دیگه. پس بنابراین اعم شد از قول دوم و قول سوم علا شرطه. خب پس اگر اینجوری شد اعم از اینها باشه یعنی چی دیگه؟ میگه یه فرض دیگه داره، علا شرط ایکون لنفس تعبد الاستصحابی بهی اثرون یخرجه عن اللغویه. اگه تعبد استصحابی اثر نداره، درست شد؟ برای یعنی خود استصحاب امر ذو اثر نیست، ولی خود ای تعبد استصحابی اثر برش مترتب میشه. چیه؟ کما اذا اخذ القعد به موضوع خارجی لا حکم له تمام الموضوع لحکم شرعی. قطع به یه موضوع خارجی که خود اون موضوع خارجی حکم نداره، برف باریدن حکم نداره، قطع به برف باریدن یک حکمی دارد. کما اذا اخذ القعد به موضوع خارجی مثل برف باریدن، قطع به برف باریدنی که اون موضوع خارجی یعنی برف باریدن لا حکم له، هیچ حکم شرعی بر برف باریدن بار نشده، خودتونم نیست. شما نگفتی هر وقت برف بارید صدقه میدم که بگی آقا وجوب وفای به نذر موضوعش برف باریدنه، درست شد؟ خب اون استصحاب نه، قطع به موضوع خارجی تمام الموضوع له حکم شرعی باشه. و قلنا به ان الاستصحاب یقوم و مقام القطع الموضوعی، ما هم قائل باشیم که استصحاب نازل منزله قطع موضوعی می شود، استصحاب را مثل آقای خویی اماره بدونیم. چگونه؟ همون جوری که آقای خویی میگه به دعوا ان المجعول فیه الطریقیه، که توضیح میدم حالا چرا آقای خویی مجعول رو طریقیت میدونه، قائل شدیم که در استصحاب جعل طریقیت شده، جعل علمیت شده. اگر مولا ما رو تعبد کرده باشه در استصحاب، در استصحاب آمده باشه شک ما رو شارع متعال نازل منزله، نه به معنی نازل منزله تنزیل که اصل تنزیلی بشه، نه، یعنی ما رو متعبد به علم کرده. در مواد استصحاب میگه تو متعبد، تو یقین داری، تو شک نداری. اگر شک که مرا نازل منزله علم کرده باشه، خب به دعوا ان المجعول فیه الطریقیه است دیگه، علمیته. و اگر اینجوری گفتیم اماره، چون در مدلول اماره حالا این اختلاف بود دیگه، ولی طبق مبنای آیین آیینی و آی خویی که همین مبنا رو پذیرفتن، گفتن در امارات جعل علمیت شده، گفتن نازل منزله اماره میشه. شایسته نپذیرفتن بنا آی خویی داریم، گفت طبق مبنا اونم غلطه، ولی خودشون که نمیگن طبق مبنا اون غلطه دیگه. آیه ناینی آیه خویی طبق علل مبنا، آیه صد قول دوم میپذیره. همه هم تمامش کنم بعد جواب بده. پس به دعوا ان المجعول فیه طریقیه، اگر قائل به طریقیت و اماریت شدیم، فان بالامکان حینئذن جریان الاستصحاب، استصحاب بقاء برف باریدن میکنیم، لترتب حکم القطعه، که بگیم پس ما به منزله مقطوع برف باریدنیم، حالا که قطع به برف باریدن داریم پس باید وفای نذر هم بکنیم. و ان لم یکن للمستصحبه، یعنی برف باریدن اثرون، ولی این باعث میشه نازل منزله قطع به برف باریدن بشه. و هازا معنا امکان قیامهی مقام القطع الموضوعی دون طریقی فی بعض الموارد. ای یعنی که گفتن استصحاب، ای عبارت قشنگ آسد داره توضیح میده، میگه بعضی ها گفتن استصحاب ممکنه، ای خیلی عبارت قشنگی ها، ای از اون جایی که میشه سوال داد، یه سوال کفایه ای درجه یک، ای که میگن استصحاب ممکنه نازل منزله قطع طریقی بشه، موضوعی بشه، نه قطع طریقی. یعنی چی؟ یعنی ممکنه استصحاب خودش اثری برش مترتب نباشه، یعنی موضوع حکم شرعی واقع نشه. چون اگه یادتون باشه ما چی گفتیم؟ ما آمدیم گفتیم که علم به موضوع، علم به حکم، علم به فعلیت، یادتونه یه تالا صد بار تکرار کردیم، علم به موضوع طریق به تحقق موضوع در عالم خارجه، علم به حکم طریق به تحقق حکم در لوح محفوظه، نتیجه چی میشه؟ علم به فعلیت، یعنی علم به تحقق حکم فعلی، درست شد؟ این ما رو کجایی؟ ما رو قطعیه که قطع طریقی باشه. ولی بعضی وقتا اینجوری نیست، قطع قطع موضوعی در لسان دلیل عقد شده. وقتی گفت معلوم الخمریت نجسون، قطع شما به خمریت، خوب دقت کنید چی تعبیر میکنم، قطع شما به خمریت درسته که نسبت به خود خمر قطع طریقیه، ولی خمر که ذو اثر شرعی نیستش، که مقطوع الخمریه ذو اثر شرعیه. پس قطع شما به خمریت قطع طریقی نیست، قطع موضوعه، موضوع دلیل دیگه عقد شده. یک نکته فنی اینجا بگم، هیچ جایی رو پیداش نمی‌کنید. یه از اون ظرافتیه که تو بحث‌های همه گمه. نکته اساسیه که خوب دقت کنید، نسبت به مقطوع الخمریه هم ما باید قطع طریقی پیدا کنیم. اینو توی حلقه ثانیه توضیح دادم، اگه نوار گوش کرده باشید بگم دوباره یادتون میاد. نها کنید، فرقی نمی‌کنه. همونجوری که مولا وقتی میگه الخمر حرامون، شما باید علم به خمر پیدا کنید. درست شد؟ وقتی هم میگه مقطوع الخمریه حرامون، علم به معلوم الخمریه، به مقطوع الخمریه باید پیدا کنید. ایاتو میشه تو حلقه ثانیه توضیح دادم. ولی چون همیشه انسان علم به علم توجه نداره، این همیشه وسط عرض میشه. تو عبارت شما میبینید میگن فرق میکنه قد موضوعی باشه یا قد طریقی باشه. طلبا میان سوال میکنن آقا یعنی چه؟ تو همیشه گفتی علم به موضوع، علم به حکم، علم به فعلیت. تو موارد قطع موضوعی خاصیت نیست. چرا؟ تو قطع موضوعی هم این خاصیت هست، ولی یه علم یک مرحله بعدیه. شما باید علم به مقطوع الخمریه پیدا کنی، ولی علم به علم به نفس علم، نه به علم ثانوی. درست شد؟ نکته فنیش اینه که علم به علم، به تعبیر دیگه علم به صورت ذهنیه حصولیه. خوب دقت کنید تعبیر دقیق میگم، علم به صورت ذهنیه علم حصولیه، علم به علم حضوریه دیگه، باز خودش علم حصولی نیست. لذا هیچ وقت او رو توی بحثا لحاظ نمیکنن. خیلی وقتا افراد گیر میکنن که آقا اینجا چی شد؟ چرا آقای استاد تو گفتی علم علم طریقی نیست؟ علم به خمریت نسبت به خم طریقیه، ولی علم به خمریت نسبت به معلوم الخمریه طریقی نیست، موضوعیه. علم به معلوم الخمریه نسبت به علم به خمریه طریقیه. درست شد؟ این که شما میگی مقطوع الخمریه رو در نظر بگیرید، قطع شما به خمر نسبت به تحقق خمر در عالم خارج قطع چیه؟ طریقیه. نسبت به تحقق خمر وقتی مقطوع الخمریه حرامون، علم شما به خم نسبت به تحقق خم در عالم خارج طریقیه، ولی که به درد نمیخوره چون موضوع حکم شرعی نیست. این علم طریقی مثل علم بیه که اینجا سخت وجود داره. میگه من علم طریقی بعد داره طلبه هم باره آخ ما علم طریقی داریم به سخت. خب این علم طریقی هم هست، عیب نداره. علم طریقی به موضوع حکم شرعی مهمه برای ما. بله درسته، علم به سخت هم طریقی، علم به لامپ هم طریقی، ولی این که دیگه موضوع بحث ما نیست. علم به چیزی طریقیه که اون موضوع حکم شرعی باشه. لذا اگه شارع گفت الخمر حرامون، علم به خمریت طریقی، یعنی معلوم میشه خمر تو خارج هست. علم به حکمم طریقی، معلوم میشه شارع حکم جعل کرده، نتیجهش علم به حکم فعلی. ولی وقتی شارع میگه مقطوع الخمریت حرامون، علم به خمر ما دیگه علم طریقی به خمر هست، ولی علم طریقی به موضوع حکم شرعی نیست. درست شد؟ چی علم طریقی به موضوع حکم شرعیه؟ علم به این که من الان علم به خمریت دارم، اینم که لحاظش نمی کنیم. وقتی این لحاظ نکنیم میگن پس علم به خمریت نسبت به این حکم علم طریقی نیست، علم موضوعیه. علم موضوع یعنی در موضوع دلیل اخذ شده. خب این فضا روشن شد براتون که این وسط علم به علم رو این وسط لحاظ نمی کنن. لذا اگر خمر موضوع اثر بشه میگن علم طریقی، اگر مقطوع الخمریه موضوع اثر بشه علم به خمر میگن علم به موضوعی، یعنی علمی که در دلیل عقد شده. و ای که تعبیر میکنن میگن قطع موضوعی منجز نیست، مؤذر نیست، درسته. یعنی قطع موضوعی قطع به خمریت، خوب گوش کنید، قطع طریقی به خمریت نسبت به حکم خود خمر منجز نیست، به خاطر که خمر حکمی ندارد. درست شد؟ و نسبت به مقطوع الخمریه هم که خب در واقع نگید آقا اینجا موضوع رو محقق میکنه، نه، قطع به خمر موضوع مقطوع الخمریه رو محقق نمیکنه، این خودش واقع موضوعه. علم به مقطوع الخمریه منجز میشه، او چیزی که منجز میشه علم به مقطوع الخمریه، نه علم به خمر. علم به خمر تنجیز میکنه آثار خمر رو، نه آثار معلوم الخمریه رو. این دقیقاً میدونه چی میمونه؟ مثل که بخوای بگی دقیقاً اگه بگی علم به خمر موضوع مقطوع الخمریه رو تنجیز میکنه، این مثل که بگی وجود خارجی خمر حکم خمر رو تنجیز میکنه. تحقق موضوع که مهم نمیشه، باید منجز باشه نسبت به تحقق موضوع. خمر تو عالم خارج موضوعه ولی تنجیز نمیکنه، یعنی موضوع حکم عقل قرارش نمیده. علم که به خمر خارجی تعلق میگیره تنجیز میشه برای حکم فعلی. درست شد؟ حالا هم که شارع گفته مقطوع الخمریته، علم به خود خمر، اینجا موضوع رو محقق، علم به موضوع نیست، محقق کننده موضوعه. این مثل که تو عالم خارج خم پدید بیاد، اگه کسی رفت تو عالم خارج خم درست کرد، سرکه رو انداخت خم درست کردن، خم درست کرد. درست شد؟ وقتی خمر درست میکنه اینجا حکم منجز میشه؟ نه. حکم منجز نمیشه، حکم فعلی ممکنه بشه. چون خوب حواستون باشه فرق بین فعلیت، در مرتبه فعلیت تحقق در موضوع خارج فعلی میاره. شما هم تو عالم خارج خمر درست کنی، حکم برات فعلی میشه. همین هم که قطع پیدا بکنی به خمریت، موضوع حکم مقتول خمریت نجسون فعلی میشه. ولی بحث ما تو مرتبه فعلیت نیست، بحث ما تو مرتبه تنجیزه. برای تنجیز باید منجز نسبت به موضوع داشته باشی. منجز نسبت به موضوع علمه یا ظنیه که حجت باشه. اگر گفتی الخمر حرامون، قطع به این خمر تنجیز میاره، حکم فعلی شده چون خمر تو الان، قطع به خمر تنجیز میاره، ظن حجت هم تنجیز میاره، درست شد؟ ولی وقتی گفتی مقطوع الخمریت حرامون، قطع به خمر تنجیز نمیاره، قطع به مقتول خمریه تنجیز میاره. حالا ان شاءالله خوب روشن شده باشه که چرا میگیم قطع موضوعی تنجیز نمیاره. به این معنی تو ظنش هم همیه. شما اگه ظن به مقتول خمریه دیگه معنی نداره. ظن به قطع، چون ظن، چون گفتم ظن به مظنون آرم نداره. اگه گفتن مظنون الخمریته، اینا رو دیگه توی اول رسال تفصیلا گفتیم. اگه گفتیم مظنون الخمریته حرام، درست شد؟ یا مظنون الخمریته نجس، درست شد؟ اینجا ظن موضوع عقص شده، نه قطع موضوعی. آره، قطع به مظنون الخمریه، ظن به مظنون. خب قطع به مظنون الخمریه معنی نداره دیگه. آدم نمیتونه قطع به مظنون، چون قطعات نفسانیه با ظن درست نمیشه دیگه. ظن به مظنون نه، به زن نشه. حالا او دیگه قطع، نه قطع، ها ممکنه قطع به زن نشه. آره به اون معنی نداره. حالا اینا چون تو رسانه حکم شرعی نیامده، اینا بیشتر بازی با الفاظه. من اول رسال همه اینا رو نمیشم، قطع به زن، زن به زن، همه رو توضیح دید. و اینا برای که فقط صور مشخص شه، ولی مسئله مشخصه چیه؟ به همین کار کن، نه ربط به نظر، نه اثر عمل، اصلا اینجا برایش همین رو درست میکنه. اینجا باید یه اثری درست کنی که اثر شرعی مستقیم نباشه دیگه. نه نه، اینجا همینجا آی خویدم، نه درست نر نکن. یه بحث از یه جای شنیدی اثر عملی چی نظر رو قبول نداره تو مسئله؟ نه، اون مسئله عملیه، برای بحث علمی است. این که شما بخوای یه بحث علمی رو بیای درستش کنی، بعد بیا آقا اثرش توی فقه نیست جز بحث نظر. او اونجا منظورشون اینه. یعنی شما یه بحث علمی اصولی رو درست کنی، بگی آقا ما اینجا این بحث میکنیم، میگه این بحث تو فقه هیچ در استنباط هیچ حکم شرعی اثر نداره. میگه ها ای در استنباط حکم اینجوری نظر بکنیم اثر داره. اون میگن درست نیست. ولی نه اینجا که خدای خوی قائله که اینجا، آره اینجا میگه که اثر مترتبه اینجا بر جایی که اثر مستقیم نباشه. اینجا مستقیما آقای خوی داره استصحاب جاری میکنه، یعنی این ترتب استصحابه، یعنی جریان. از فقیه شما سوال میکنی، الان از فقیه سوال میکنی آقا در اینجا با استصحاب میشه حل کردی مسئله رو یا نه؟ خب باید فقیه جواب بده. این در توسعه و تضییق دلیل استصحابه، نه اینکه کل یه بحث عیجی اثری تو فقه نداره جزئی که شما بخواید به یه شیوه خاصی نظر بکنید. اینجا هر جایی، حالا ما یه مثال زدیم، هر جایی که یک حکم شرعی دیگه، شما وفاء به یک شرط رو در نظر بگیرید، درست شد؟ وفاء به یک شرطی که منوط اون شرط به قطع موضوعی شده باشه و استصحاب میخواد ناظر منزله او قطع بشه.
اینجا چرا استصحاب موضوع ساز نیست؟ ما الان
استصحاب همه توضیح دادیم دیگه. کشتم خودمو که توضیح دادم، گفتم حکم شرعی رو بارام رو برف باریدن نیامده.
اون
نه دیگه ما استصحاب، نه 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 نه، استصحاب برف باریدن کرد. استصحاب برف کردیم. دیروز برف می اومده شک میکنه، امروز برف میاد یا نمیاد، استصحاب قطع اتکه نمیکنه. استصحاب حالت نه، استصحاب مقطوع البرفیه یعنی چی؟ یعنی دیروز یقین داشتم به برف اومدن، امروز نمیدونم یقین دارم یا ندارم، استصحاب میکنم هنوز یقین دارم.
نه، دقت.
پس نه، مستصحب ما موضوع مشرعی نیست.
چرا دیگه؟
هیچ اثری بر برفاریدن نیست. هیچی. نه. نه استصحاب، نه اینجا جزء الموضوع، نه موضوع. جزء الموضوع نه، متعلق الموضوع. جزء نه، جزء متعلق. یعنی هیچ. نه جز نمیشه، یعنی هیچ اثر. خوب دقت، متعلق به معنای متعلقه، یعنی دقت در متعلق، نه متعلق حکم شرعی، متعلق موضوع حکم شرعی، نه متعلق حکم شرعی. او چیزی که مهمه یا موضوع حکم شرعیه، یا خود حکم شرعیه، یا متعلق حکم شرعیه، نه متعلق موضوع حکم شرعی. او که دیگه خارجه. یعنی الان شما چیزی رو داری استصحاب میکنی که هیچ اثری برش بار نیست، درست شد؟ ولی منتهی به اثر می شود، چون با این منجر به این می شود که موضوع حکم شرعی دیگه محقق بشه. این حالا تر جز موضوع مشکل نیست که جز موضوع که اثر نیست، با ترتب جز موضوع که اثر نیست، محادثه نیست. خب پس تمام شد. مهمی که استصحاب ندید تنجیز برش با این. نه 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 نه، توضیحی که من دادم دقیقه. استصحاب باید یه حکم رو تنجیز کنه. حالا الان توضیحشو میدیم. الان تو عبارت باید تنجیز، استصحاب اینجا تنجیز نه، قطع شما اینجا درست شد تنجیز نکرد برای شما. استصحاب نازل منظره قطع شد، خودش مستقیما چیز رو تنجیز نکرد. حالا الان این لزوم تنجیز رو توضیح میدیم. خب حاضر تمام کلام از فرمایش های خود بفرمایید. چرا شرط یعنی هشت شروطی حادیه قطع موضوعی باشه؟ شرط که قطع موضوعی عقد شده باشه که توی این همه معاملات قطع موضوعی عقد میکنه. به عنوان عفو به لغت، به عنوان وفای به شرط دیگه. قطع موضوعی ابتدا تو شرط که میشه کار کرد، با ضمن شرط که میشه قطع موضوعی به عنوان شرط باشه که قطع موضوعی توی شرط دلیل حکم میشه که بعدم توی اونهای اینجوری نیست که نشه. مثلا نظر اخباریاییه که نسبت به نجاسات میگن معلوم البولیه نجسته، نجس واقعی چیز نیست، معلوم البولیه است. خود ذات خم نجس نیست، ذات بول نجس نیست، لذا میگن که قاعده طهارت طهارت واقعی را اثبات میکنه. بر اون صاحب حدایق میگه طهارت واقعی را اثبات میکنه. حالا این بحث تمام، بذارید بحث به جای برسونیم، رفتیم سر بحث دوم. نظر دوم چی میگه؟ همونجوری که توضیح دادم، از ثانیه ان الاستصحاب يتقوم بعيكون المستصحاب قابل للتنجیز و تعزیز ولا یکفی. اینجاش مهمه که حالا دلیل بیاریم که حرفهای خویی درست نیست. لا یکفی مجرد و ترتب الاثر على نفس تعبد الاستصحابی، که میگه با این تعبد استصحابی نازل منزله قطع موضوعی درست میشه و قطع موضوعی حکم شرعی رو میاره. ولا فرق وی قابلیت المستصحب للمنجزیه و المعذریه، فرق نمیکنه که حالا مستصحب میخواد منجز و معذر باشه در مقابل قول بعد، بین ان یکون ان تکون به اعتبار حکم شرعی یا حکم شرعی باشه او عدم حکم شرعی، که قول سوم عدم حکم شرعی رو در بر نمیگیره. موضوع ان له حکم باشه که قول سوم میگه، او دخیلا فی متعلق الحکم که قول سوم اینو نمیگه. یه عام از اویه کل استصحابات الجالیه لتنقیه شرط الواجب، مثلا اثباتا و نفیا، مثل متعلق حکم، مثل استصحابی که در شروط واجبه، مثل در طهارته، در قبلهه، در طهارت خبثیه، همچنین مواردی. خب مدرکش چیه؟ حالا از اینجا دعوای اصلی آیستد با آقای خویی از همینجا شروع میشه که آقای خویی چرا حرف من درسته، قول دوم درسته، قول شما درست نیست. آقای خویی میگن، یعنی آیستد با این حرف قول آقای خویی هم رد میکنن. خلاصه حرف اینه که میفرماین آقا ما استظهارمون از دلیل استصحاب چیه؟ میگن دلیل استصحاب مفادش نهی از نقض یقین به شک، درست شد؟ این نقض اینجا نقض حقیقی که نمیتونه باشه، چون شارع نمیتونه بگه در جور موارد وقتی یقین داری به عدالت زید، در امروز، امروز که شک کردی یقین داشته باش به عدالت زید، درست شد؟ چون وقتی من شک وجدانی دارم و یقین و شک در اختیار من نیستش که با امر بشاره یقین حقیقی برای من ایجاد بشه. پس باید حملش بکنیم به چی؟ به نقض و یقین به لحاظ مرتبه عمل. وقتی به لحاظ مرتبه وجدان نمیشه، به لحاظ مرتبه عمله. به لحاظ مرتبه عمل یعنی چی؟ یعنی شارع متعال میگه من تو را عالم اخذ کردم به چیزی که به لحاظ عملی و خصوصیت اون علمه تو باید بری حتما عمل کنی. کدام خصوصیت از خصوصیت علم است که به مرتبه عمل ما رو میکشونه و منجر به عمل میشه، منجزیت و معذریتشه. قبلا گفتیم همانطوری که قد منجزیت و معذریت دارد، شعار وقتی میگه لا، خوب دقت کنید دعوا سر چیه ها، دعوا رو گم نکنید، دعوا سر همون فرمایش نائینیه که شعار وقتی تو امارات چی میگفت؟ میگفت تو امارات دلیل حجیت اماره آمده به لحاظ جنبه کاشفیت ما رو تعبد کرده، گفته تو گویا این که قد داری به مرتبه کاشفیتش. ما گفتیم که اگر به لحاظ کاشفیت هم شعار ما رو متعبد بکنه، منجزیت و معذریت پشترش میاد، دلیل اثباتی نداریم آین آینی. ما آنچه داریم در سیره اغلا در موارد امارات فقط رفتار عملی سیره است. سیره هم به لحاظ منجزیت و معذریت و تعبده، نه به لحاظ جنبه کاشفیت. پس لذا اونجا گفتیم که استفاده نمی کنیم. حالا اینجا چی میشه؟ اینجا هم همین بحث اثباتی رو میخوایم در دلیل استصحاب بیاریم. آیا از دلیل استصحاب استفاده میشه که من توی شاک رو نازل منزله قاطع میارم به ماه و صفت و نفسانی که کاشف عن الواقعه، یا من تو رو نازل منزله قاطع قرار میدم به ماه و که باید جری عملی داشته باشی؟ میگیم به ماه و جری عملی. میگه کدام یک از خصوصیات قطع است که جری عملی برای ما میارد؟ کاشفیتش یا منجزیت و معذریتش؟ میگه منجزیت و معذریت. پس میگه شعار متعبد کرده ما رو به لحاظ جنبه منجزیت و معذریت، نه به لحاظ جنبه کاشفیت و احراز عن الواقع که گفتیم اگر بگیم به دعوا ان المجهول فیه الطریقیه، طریقیه یعنی واقع نمایی، یعنی انکشافش. پس شعار ما رو به لحاظ مرحله انکشاف متعبد نکرده، ظاهر دلیل استصحاب میگه به لحاظ منجزیت و معذریت متعبد کرده. پس ما حاصل میشه که استصحاب اماره نمیشود به این معنا، به لحاظ منجزیت و معذریت میخواسته اثر عملی رو مترتب کنه به این لسان. نهایت شما میگه اصل مورز، اصل مورز آقای صدری، نه اصل مورز مرحوم نائینی، که مرحوم نائینی اصل تنزیلی و مورز تفاوت گذاشته. نهایتش این میشه، ما رو متعبد کرده شعاره که شما چیکار بکن؟ جری عملی داشته باش. میگه تو رو عالم میدانم به لحاظ جری عملی. خب به لحاظ جری عملی منجزیت و معذریت. و مدرک هذه الصيغه، مدرک این نظر دوم، التي هي از یقمن الصيغه السابقه استظهار ذلک من نفس دلیل الاستصحاب. ما اینجا دیگه بحث دلیل حجیت امارات نیست که بگیم سیره به چی لحاظه، یه روایتی داریم بعد همین روایت. اینجا بحث بسیار شفافتر از بحث اماراته. چرا؟ چون تو بحث امارات لفظی نداشتیم که به اون لفظ استفاده کنیم، اما مشکلات بناهات و عقلا و اینها بود. آقای نائینی هم حرف بی دلیل میزد، ما هم میگفتیم تو حرف دلیل نداره. ولی اینجا بحث استظهاریه. لأن مفاد روایت استظهار ان نحی و ان نقض الیقین است به شک. درست شد؟ حالا اینجا آیستم ظاهر عبارت یه که این نهی رو نهی چی میگیره؟ نهی ظاهرشی که نهی مولوی داره تصویر میکنه، بعدا نهی ارشادی رو هم توی اون قول سوم توضیح میدیم که حالا میگیم ان نهی و ان نقض الیقینه به شک است. و نقض هنا لیس هو نقض الحقیقی، نقض در اینجا نقض حقیقی نیست. لانه واقع لا محاله، نقض حقیقی اتفاق افتاده. من الان بالفکر واقعا شاکم، نمیشه آدم شاکو بگی یقین پیدا بکن. ولا معنا للنهی ان که تو شاک نباش یقین داشته باش. و انما هو نقض العملی، نهی از نقض عملیه. و فرض نقض العملی للیقین هو فرض ان الیقین به حسب طبعه. ای که میگه نقض عملی یقین، چجوری نقض عملی یقین محقق میشه که گفته نکنش؟ نقض عملی یقین یعنی اینه که یقین به حسب طبعش لهو اقتضاء اون عملی لینقض عملا، یه اقتضای عملی داره که ما الان میخوایم نقض عملیش کنیم، شارع نهی میکنه میگه نقض عملی نکن. اقتضای نقض عملی یعنی چی؟ و اقتضاء العملی لیقین انما یکونو به لحاظ کاشفیته، به لحاظ کشفشه. ولی به لحاظ کشفش یعنی فقط واقع نماییش. و هازا یفترد، این جنبه کاشفیت عبارت گول زننده است. یک آیه میگه به لحاظ کاشفیتش، میگم وای به لحاظ کاشفیت یعنی فقط به لحاظ احراز عن الواقع، او جنبه نه، این به لحاظ کاشفیتش یعنی به لحاظ
اون خصوصیت کاشفیت قطعی که تنجید و تعذیر میاره، یعنی به لحاظ نه که از اول آقای صد بحث رو ما از اول حرف های ناینی رو تفصیل دادیم، گفتیم حیث کاشفیت، حیث تنجید و تعذیر، حیث مثلا جری عملی تعبد مست. آقای صد از اول تو این بحث نرفت، چون لذا این بحث رو فاصله ننداخته، تو عباراتش هم دقت یعنی تعهد بر این نداره که این حیثیت ها رو حتما از همدیگه جدا کنه. لذا اینجا که لفظ کاشفیت میاد تو عباره مراد میشه. نگید خب آقای خویی آقای ناینی هم همین رو میگفتن، او تفصیل که نداد آقای خویی بنچی. و هازا یفترض ان یکون الیقین متعلقا بما هو صالح للتنجیز و التعذیر لکی یشملوه اطلاق و دلیل الاستصحاب. با این ادامه این پسه به او پیشه خیلی نمیخوره. خب اگه کاشفیت تنجیز و تعذیر چی؟ باید از همدیگه اینها رو از همدیگه جدا بکنی. و هازا یفترض ان یکون الیقین، اونجوری که من توضیح دادم درسته که به لحاظ کدام مرحله است که باید حتما عرض کنم خدمت شما نقض عملی پیش نیاد؟ به لحاظ یک قطع تنجیز داشت، شما نباید مطابقش عمل میکردی. و هازا یفترض ان یکون الیقین متعلقا به ما هو صالح للتنجیز و التعذیر لکی یشملوه اطلاق و دلیل الاستصحاب. و هازا البیان یتوقف علی اراده. خب عرض کنم خدمت شما، آها این بیان در چه صورت درسته؟ همونجوری خدمتون عرض کردم، این تصویر در صورت این تقریب درسته که ما از روایت استفاده نهی مولوی بکنیم. و هذا البیان یتوقف علی استظهار اراده نقض عملی من النقض بقرینه تعلق نهی به. بگی آقا نقض عملی نکن چون نهی کردن. نهی میگیم نقض حقیقی که نمیشه میشه نقض عملی، ولی ممکنه چی باشه؟ اینجا یه معنای دیگه ای مد نظر باشه. ای که بیان مولا بیاد اینجا نهیش ارشادی باشه، ارشاد میکنه شارع به این که نه به حکم عقل، نه ارشاد به عدم وجود چنین حکمی. همونطور که شارع میگه دعی صلات ایام اقرائک، یعنی چی؟ یعنی ایام حیضت نماز نخوان. نماز نخوان که حرمت و تکلیفی داره یا نه؟ چون نماز قبول نیست بخوانی فایده نداره، یعنی همین چون نماز مشروع نیست نمازم بخوانی فایده نداره. پس دعی صلات ایام اقرائک ارشاد به عدم جعل چنین حکمیه، درست شد؟ چون شارع متعال، او بحث ثانویه، چون شارع متعال حکمی رو نکرده از دعی صلات فهمیده نمیشه، به دلیل دیگه باید یا به اجماعی باید اثبات کنیم. دعی صلات ایام اقرائک چرا؟ اونجا از دلیل ثانویه، کسی به قصد نماز در جایی شارع تشریع نکرده بخونه، به خودش میشه تشریع، میشه تعبد از باب ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یا ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین از باب تشریع ممکنه حرام میشه. ولی ابتداء این دقیقا مثل کسی که در سفر روزه بگیره عمدن، هی بهش میگه آقا نگیر، میگه نه، کسی که قاعد میشه تو سفر روزه هست خب یه همیشه مثل اون فرق میکنه. پس دعی صلات ایام اقرائک میگه که آقا اصلا تو نمیتونی نماز بخونی چون برای تو نماز تشریع نشده، درست شد؟ در مقام هم وقتی شارع میگه که لا تنقض الیقین به شک ابدا، یعنی که به لحاظ عالم اعتبار ما همون احکام یقین رو بر تو مترتب میدونیم، تو نمیتونی نقض کنی. لا تنقض نه به معنای این که نقض نکن، به معنای که نمیتونی نقض کنی. البته یه تفاوت داره، این که نسبت به حائض حقیقتاً براش غیر مقدور بر نماز خواندنه، چون ما میدونیم واقعا شارع حکمی رو جعل نکرده براش، ولی در مواد استصحاب نه، شاید حقیقتاً این حکم مترتب باشه، تعبدن و اعتباراً شارع میگه من برای تو جعل نکردم، پس ممکنه از حکم ارشادی باشه. اگر ارشادی بگیریم دیگه استظهار بالا تمام نیست. خب حالا ایتی که میگیم اگر اینجوری باشه و گفتیم که شارع متعال، بذارید تیکر بخونم توضیحش میدم، هذا البیان یتوقف علی استظهار اراده نقض العملی من النقض به قرینه تعلق نهی به، یعنی که بگیم آره نقض عملی نهی، ولا یتم اذا تظهر عرفا اراده نقض الحقیقی مع حمل النهی علی کونه ارشادا الی عدم امکان ذلک به حسب عالم الاعتبار، بگیم که آقا مرادش نقض حقیقیه. لا تنقض یعنی حقیقتا نقض نکن. یعنی چه حقیقتا نقض نکن؟ این لا تنقض نه رو هم میکنیم بر ارشاد، میگیم ما داریم میگیم نقض نکن، لا تسلفی و بر مالای و کل و لحمو نماز نخونم، یعنی اگر نماز بخونی نمازت باطله، یا به این معنی که ارشاد به بطلان، ارشاد به شرطیت، ارشاد به مانعیت، ارشاد به چیز دیگه میگیره. اختل صوبه که من اول مالای و کم واجبه، میگه آره این به خاطر که ارشاد میگه که او نجس و لباست به این وسیله باید تطهیر کنی، ارشاد به این معنا باشه. اینجا میگه ارشاد به عدم امکان ذالک به حسم عالم الاعتباره، چون نمیتونی نقض کنی، میگیم نقض نکن. اینجا اراده از کنم نقض حقیقی کردی، میگیم حقیقتا نقض نکن. چرا نقض نکن؟ به خاطر که نمیتونی نقض کنی. این در واقع واقعا نقض حقیقی میگیریم، نه نقض از کنم خدمت شما مثل بالا نقض عملی، نه نقض عملی نیست، نقض حقیقیه. ولی نقض حقیقی ارشاد بیه که نمیتونی بیه، میگیم آقا این دیوار این سنگ بلند نکن، این ارشاد بیه که تو نمیتونی واقعا بلند کنی. اینجا بلند کردن ادعای مدنظر نوش، بلند کردن حقیقیه، ولی چون تو نمیتونی میگیم این کارو نکن. این دقیقا مثل چیه؟ و حمل نهی علی کونی ارشادن الى عدم ذالکه به حسب عالم الاعتبار، فان المولا قد ينهى عن شيء ارشادا الى عدم القدره عليه، میگه این کارو نکن چون میگه تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. کما یقال فی دعی الصلات ایام اقرائک، میگن شارع میگه آقا نماز رو رها کن چون نمیتونی بخونی. خب میگه آقا اگر مثل دعی الصلات ایام اقرائک واقعا مانند همه، میگه نه یه تفاوت داره. غایت الامر ان الصلات غیر مقدوره للحائض، حقیقتا چون واقعا براش جعل نشده حقیقتا نمیتونه بخونه. و نقض غیر مقدور للمکلف ادعاءا، ولی توی لا تنقض ادعاءا غیر مقدوره و اعتبارا للغیر مقدوره. چرا؟ لتعبد شارع به بقاء الیقین ثابت. خب حالا ثمره چیه؟ خوب دقت کنید، ثمره ایه که بناءً علی هذا الاستظهار یکون مفاد التلیل جعل الطریقیه است. حرف آقای خویی اینجا میماسه. وقتی شما آمدی گفتی که شارع تو رو متعبد کرده، گفته آقا حقیقتا نقض نکن، تو رو به نازل منزله این میکنم که تو اصلا نمیتونی نقض کنی، تو تعبدا نقض نکن، پس شارع متعال تو رو متعبد کرده به اینکه علم داری، پس در واقع جعل طریقیت کرده در اینجا دیگه. کی شما نمیتونی نقض کنی؟ وقتی شارع شما رو عالم فرض کنه. ما بالا گفتیم به لحاظ جری عملیه، پس منجزیت و معذریته، ولی حالا شارع میگه نه تو نقض برات ممکن نیست. میگم خب بگو ببینم کی برای من نقض ممکن نیست. خب وقتی من عالم فرض کرده باشه نقض برام نقض حقیقی ممکن نیست دیگه. خب پس در واقع اینجا جعل تعبدیت شده، جعل ببخشید جعل طریقیت شده، جعل علمیت شده. فرمایش آقای خویی ماسید این شد معیده برای فرمایش آقای خویی. خب آقای صد کار خراب کردی که میخواست آقای خویی رو خراب کنی، تو ارشادی. آقای صد میگه واقعا هر چی بالا میریم پایین میریم ایبر اوبرش رو سیخ میکنیم، هیچ استظهاری درست نمیشه برای لا تنقض الیقین به شک، نهیش ارشادیه یا نهیش احسن، هیچ کدوم از اینا مشخص نمیشه، مجمله. حالا که مجمل شد به نفع ما شد، به قدر متعقنش عکس میکنیم. نظر ما قدر متعقنه، نظر آقای خوی حسین. و بناءً علی هذا الاستظهار، اگه این استظهار رو بگیریم یکون و مفاد الدلیل جعل و طریقیه است، فرمایش آقای خوی درست میشه. و لا یلزم فی تطبیقه علی موردن، برای که برای یه موردی تطبیقش کنیم حتما تصویر نقض عملی و اقتضای عملی پیش بگیشم و بگیم اونجا اصلا این موضوع در موردی که استصحاب برف باریدن میکنیم، بگیم بر برف باریدن اثر عملی مترتب نیست، منجزیت و معذریتی نیست. خب پس کار رو خراب کردی. غیر انه یکفی لتعین صیغت ثانیه که ما قبول میکنیم فی مقابل الاولی که آی خوی کرد اجمال الدلیل است و تردده بین الاحتمالین. خب اگه وقت مردد شد الموجب للاختصار على القدر المتيقن من، باید به متيقنش تمسک کنیم. و المتيقن ما تقرره صيغه الثانيه، چون از یق به لحاظ عملی. پس آقای خویی اینجوری، آقای صد اینجوری، هم حق استادی آقای خویی رو ادا کرد، هم واقعا واقع رو زیر پا نذاشت، همین که حرف خودش با کرسی رسول میگه که آقای خویی تو ادعای استظهار میکنی، من که ادعای استظهار نمیکنم، من دو تا احتمال رو بررسی کردم، میگم مجمله مجمل عقل. نه سومی مشکل داره. آره. حالا میرسیم اصلا از یکتره، ولی از اون طرفش خلاف اصلا خود تطبیق روایت. از ثالثه ان الاستصحاب یتقوم با ان یکون المستصحب
حکما شرعیا او موضوعا له حکم شرعی، متقوم است استصحاب به این که مستصحب ما حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. و هذه الصيغه از یغمن کلت صيغتین سابقتین و من هنا وقع الاشكال في كيفيه جریان الاستصحاب على ذو هذه الصيغه في متعلق الامر قیدا او و جزءا. گفتن چگونه میخواهید در متعلقات امر، چه قیود چه اجزایی که جزء متعلق امرن، اجزایش مثل رکوع سجود و عرض کنم خدمت شما قیام، متعلقاتش مثل این که عرض کنم خدمت شما رو به قبله بودن و طهارت حدثی و طهارت قبسی و لباس قسمی نبودن و توی این شرایطش و توی قیودش چگونه میخواد استصحاب جاری کنید. همین من قبیل استصحاب طهاره که خود امام جاری کرده، گفت قبلا وضو داشتی، حالا شک میکنی خوابیدی یا نه، گفتن هنوز وضو داری. مع ان قید الواجب ليس حکما شرعی، طهارت حکم شرعی که نیست. ولا موضوعا يترتب عليه حکم شرعی، موضوعی که حکم شرعی هم برش مترتب بشه نیست. لأن الوجوب یترتب علی موضوعه لا علی متعلقه، روشن دیگه حکم بر موضوع مترتب میشه، بر متعلق نیست. متعلق اون چیزایی که واجبه بیاریم، موضوع اونایی که مفروض الوجودن. خب چی کار بکنیم، چجوری حلش بکنیم؟ وقد یدفع الاشکال، بعضی خواستن اشکال حل کنن، درست شد، میان اینجوری خواستن مشکل حل کنن، گفتن آقا ما چه کار میکنیم؟ چرا شما آمدی گفتی که طهارت داشتن، استصحاب طهارت متعلق است برای نماز خواندن؟ شما بیا بگو که برای اسقاط حکم اگر شما طهارت داشته باشی با طهارت نماز بخوانید، موضوع اسقاط حکم که هست، خب بالاخره موضوع اسقاط حکم استصحاب میکنی. میگه من شک دارم که قبلا روزه برام با عزم نماز ساقط نبود، شک میکنم دا با نماز با طهارت اگر بخوانم نماز ساقط یا ساقط نیست، استصحاب طهارت که میکنه موضوع سقوط نماز رو درست میکنه. میگه شما نماز با طهارت خواندی، پس نماز از شما ساقطه، موضوع اسقاط حکم، اسقاط حکم هم شرعیه. و قد یدفع الاشکال به ان ایجاد المتعلق مسقط للامر فهو موضوع لعدمه، موضوع عدم حکم، فیجری استصحابه لاثبات عدم الامر و سقوط الامر. آی خود دو تا اشکال داره، یکی اولا شما باید بگی که مراد از حکم توی استصحاب عدم الحکم هم در بر میگیره، چنین استظهاری باید داشته باشی. خب این استظهار از روایت بعیده. چرا؟ ما که قائل به تنجیز و تعذیر شدیم، بله تعذیر عدم الحکم شامل میشه، ولی که شما آمدی گفتی مستحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، بر عدم الحکم هم حکم بخوای اطلاق بکنی، این خودش یک مشکلی. این طرف اول. نکته دوم، طبق مبنای ما که اصلا جوابتون تمام نیست. چرا؟ نه، چون بخاطر اصلا به نظر ما حکم ساقط نمیشه، با امتثال حکم ساقط نمیشه. قبلا ما استاد گفت، ده ها بارم گفتیم، استاد گفتش که از فعلیت میفته، فعلیت نیست، جای خودش هست. و حاضر دفع به حاجت من ناهیت الى توسعت المقصود من الحکم به جعلهی شاملا لعدم الحکم ایزد. میگه این احتیاج داره که ما مقصود از حکم رو توسعه بدیم، که بگیم شاره که جعل کرده حکم رو شامل عدم الحکم هم میشود، یکی. و به حاجت من ناهیت اخرى الى تسلیم به ان ایجاد المتعلق مسقط لنفس الاملال فاعلیتی علامات قدم. علاوه بر اون نیاز داره که ما قبول کنیم که با ایجاد متعلق خود امر ساقط می شود، نه اینکه فقط از فاعلیت ساقط بشه. خب اولا چیه؟ اولایی که اصلا میگه مقای مبنا از اساس غلطه. خب حالا آیست چجوری میخوای بگی اساس غلطه؟ آیست میگه کلن برای که صیغه ثالثه رو درست بکنیم دو تا احتمال وجود داره، وقتی دو تا احتمال رد بکنیم دیگه دلیل بر صیغه ثالثه نداریم. احتمال اول اینه که بیان بگن که اگر مستصحب حکم شرعی نباشه یا موضوع حکم شرعی نباشه دیگه چه ربطی به شارع داره، معنا نداره که شارع بیاد ما رو به اون متعبد کنه، پس بعد حکم باشه یا موضوع باشه. میگیم این که خیلی مبرده دیگه، شارع تنجیز و تعذیر بکنه مربوط به شارع چه فرقی میکنه، چه خصوصیت داره بیاد بگه حکم و موضوع حکم. اگر مشکل ربط به شارعه، تنجید و تعذیر ربط به شارعه داره. ان المستصحب اذا لم يكن حكما شرعيا و موضوعا له حكم شرعي كان اجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به شرعا، معنی داره که شارع متعبد بکنه، لغو دیگه. ول جواب عن ذلك ان التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه الى تنجید و تعذیر، همین هم به شارع مربوطه. و هذا لا يختص بما ذكر، این دیگه حکم موضوع نیست. فان التعبد به وقوع الامتثال او عدمه ينتهي الى ذالک ایزد. اگه شعار متعال ما رو متعبد کنه که یه امتثال هست یا امتثالم نیست، از آخر منجر به تنجیز و تعذیر میشود، همونطور که شامل متعلقات هم میشود. از ثانی نکته آخر که دیگه تمامش کنیم، چهار خط نمونه برای جلسه بعد، همه تمامش کنم. میگن که آقا مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثل دیگه، درست شد همون فرمایش مرحوم میشه. خب وقتی جعل حکم مماثل بود، مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی دیگه، مماثلی وسط جزئی دو تا نداریم، یا حکم یا موضوعه، درست شد. خب جوابش سر اینه که اصلا حالا حتما نمیدونم آیه صدر چرا اینجوری جواب نمیده که جعل حکم مماثل لازم نیست حکم باشه یا موضوع باشه، متعلق هم ممکنه باشه، همونطور که شعار متعبد میتونه بکنه جعل حکم مماثل کنه به اینکه شما همونجوری که حکم هست یا حکم واقعی رو داری، همونجوری که موضوع است به گویا موضوع واقعی داری، ممکنه بگه شما این کارو بکنی گویا متعلق واقعی رو آوردی. من اینو نمیفهمم، آیستادم نمیدونم تو توضیحات که چرا این چه دلیلیه که اگر جعل حکم مماثل باشه متعلق رو نمیتونه در بر بگیره. اینو تحقیق کنیم ببینید شورا چجوری توضیح دادن که چجوری متعلق. شارع همونطور که میتونه متعبد بکنه، خب نکنید شما میگی آقا حکم اولا مفروض الوجود گرفته، درست شد؟ ببخشید موضوع رو مفروض الوجود گرفته، حکمم که تو محمول گرفته. میگیم درسته که موضوع رو مفروض الوجود گرفته، ولی متعلق و مولا غیر مفروض الوجود گرفته، ولی بالاخره متعلق و مولا در جهاد در جعل خودش که لحاظ کرده، چی اشکال داره همونش که مولا بگه آقا تو حکم واقعی رو نداری، من برات یه حکم ظاهری مطابقو جعل میکنم، درست شد؟ موضوع حکم واقعی برات مترتب نیست، متعبد میکنم تو گویا موضوع حکم واقعی الان برات هست، وقت برات داخل شده. خب چی اشکال بگه آقا این کاری که تو انجام میدی من رکوع حسابش میکنم، این کاری که تو انجام میدی من سجده حسابش میکنم، چه اشکال داره؟ من کالا اینو نمیفهمم. حالا نگاه کنید، ولی حتما یه دلیلی داره که آیه صدا بودن، شاید بهوس هم باشه، وقت نکردم بهوس ببینم. حالا ببینید تا فردا اگه منم چیزی پیدا کردم روشنش میکنم. جوابش اینه که آیه صدا میگن که آقا ما موجبی نیستش که حکم مماثل رو بخوایم از دلیل استصحاب به عنوان استفاده کنیم. دلیل استصحاب 3-4 تا احتمال داره که بعدش همینجوری گفتیم، یا مفادش ممکنه نهی از نقض یقینه به شک باشه به معنای نهی از نقض عملی به داعی تنجیز که قول دو بود، درست شد؟ یا به معنای نقض حقیقی ارشادی که خوندیم که اماره آیه صدر بود، یا بگیم که بقای متیقن سابق ادعاءن که اینجا دارن میگن، یعنی ادعاءن این متیقن رو نازل منزله مشکوک شما رو نازل منزله متیقن بکنیم که همون اصل تنزیلی میشه، که بیایم بگیم که در واقع این حالت شک شما رو نازل منزله یقین میکنیم، عدم طهارت شما رو نازل منزله طهارت میکنیم، میشه اصل تنزیلی. 3 تا احتمال هم در استصحاب هست، یکی بیایم بگیم به لحاظ تنجیز و تعذیره، بگیم به لحاظ ارشاده که حرفای خویی در بیاد، یا بگیم که اصل تنزیلیه. هر 3 تا احتمال هست، چی انحصاری داره در احتمال شما؟ ول جواب انزالگ انه لا موجب الاستفاده تجعل المواصل به عنوانهی من دلیل الاستصحاب بل مفادهو. ای که میگه به عنوانهی، ای در واقع توضیح همون عرضی که قبلانا توضیح دادم که گفته که آقا جعل حکم مواصل به لحاظ روح و به لحاظ نتیجه با همه نظرات یکیه، فرق نمی کنه. یادتونه گفتم مولا در مقام جعل اماره میتونه جعل حکم مواصل کنه، میتونه جعل تنجیز کنه، میتونه جعل علمیت کنه، همه اینا رو میتونه جعل کنه دیگه، درست شد؟ ولو گفتیم به لحاظ دلیلی دلیل بر جعل حکم مواصل نداریم، ولی رساله های عملی هر که نگاه میکنی همه جعل حکم مواصلی هست، هیچ کس نمی‌نویسه که وجوب نماز جمعه در زمان غیبت برای شما منجز است، همیشه نماز جمعه در زمان غیبت واجب است. خب این وجوب هم که وجوب واقعی نیست، وجوب ظاهریه دیگه، ظاهر همه رساله هایی که مثل شیخ عمل میکنن. به بحث علمی که میرسه تو سر شیخ میکوبن که از کجا هم چه حرفی در آوردی. لا موجب الاستفاده تو جعل الحکم المماثل به عنوانه من دلیل الاستصحاب بل مفاده النهی عن نقض الیقین به شک است. حالا یا نهی به معنی نهی مولوی عن نقض العملی، بگه نقض عملی نه نقض حقیقی، اونو که با توضیح دادیم صفحه قبل، به داعی تنجیز حالت سابق بقاءن یا تعذیرش بقاءن، این شد همون قول دوم آیسن. او به معنی نهی عن نقض الحقیقی، ولی چی؟ آی خویی ارشادن الى بقاء الیقین سابق، که بگیم یقین سابق هست، ارشاد بگیم یقین سابق هست، این میشه همون حالت اماره بودن. او بقاء المتیقن سابق ادعاءن، بگیم که متیقن سابق ادعاءن هست، یعنی اصل تنزیلی. و علی کل حال فلا یلزم ان یکون المستصحب مرتبه حکمن او موضوع ان لحکمن بل یکون امرا قابلا للتنجیز و تعذیر لکی یتعلق به تعبد علی احد هذه الانها، قابلیت تنجیز و تعذیر بشه هر کدوم از این ستا میاد. البته او دومیش که ارشاد الی بقاء الیقین سابق قابلیت تنجیز و تعذیر مستقیم نباشه بالواسطه هم باشه تا آیه خویی میگفت هست، ولی او هم دیگه گفتیم ضرور ضرور دلیل مجمله. هر کدوم از این احتمال این ستا حرف آقای آخون رو رد میکنه، ولی چون مجمله حرف آقای خویی رو اثبات نمیکنه. این ما حاصل کلام میشود نظر آقای صد نظر دوم. نه نه آیستد احتمالش اینجا مطرح کرد، تو اونا احتمالش مطرح نکرد، ولی احتمالی که بقای متیقن سابق ادعاهن هم هست اینو اونجا نگفت آقای خوره. آره این هم عده اقلیه دیگه، اصل تنزیلی هم باشه از کنم اماره نیستش که نازل منزله قطع موضوعی بشه دیگه، اصل تنزیلیه رضا اکله دیگه، درست شد؟ اصل تنزیلی نازل منزله قطع موضوعی نمیشود، اماره که نازل منزله قطع موضوعی میشود دیگه. آیستد این بس به اندازه کافی این تقریر آیستد توی بس که گم بود دیگه، حالا این تیکرم آیستد حالا میخواد اونجا دیگه خیلی شروع میشود. حالا احتمال اینجا احتمالش گفتی که حالا من چیکار کنم آیستد اینجا نمیشته، حالا من توضیحش دادم دیگه، حالا من عرض میکنید به کار آیستد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اصلا این بحث از ورود و خروجش هم بکنه، اگه ما اینجوری که الان وارد شدیم بحث آیوانی همجور تقریر نمی کردیم اصلا بحث جانه می افتاد. اصلا آیستر اینها رو باید برعکس مطرح می کرد، باید اگه بحث مطرح می کرد باید رداش جا به جا می شد. لذا همین کار بود که خوب بود، آیستر اول سه تا احتمال رو توضیح می داد مثل خیلی جالیه و شروع به رده می کرد. نه از اون طرف هم دلیل نداره، میگه استظهار تعینه، نکن نشد ای که قول از روایت بخوای او احتمال رو بکنی. اگه خوب دقت کنه چی میشه، استظهار از روایت تعهد صدر و ذیل پیدا میکنه. مشکل سری بود که امام در مقام تطبیقی کردن که جوری که آخون آمد گفت او تطبیق امام درست نمیشد. اگر شما استظهار میکردی جواب که نتونستیم بدیم، گفتیم جواب درستی نیست. نه 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 همین، اگه استظهار میکردیم که فقط حکم ظاهری داره جعل میکنه مولا و بپذیریم تو حکم ظاهری که ما نفهمیدیم، اگه حکم ظاهری باشه مستصحب حتما باید حکم شرعی یا موضوع باشه، خب بله اونجا خوب بود، میگفتیم که خب اب نداره چون استظهار میکنیم تطبیق امام تقیتنه. یات لا تسلفی اول مالا یو کل و لحمو، میگفتیم که بعد حضرت فرمودن که اذا بلغ الماء قدر کردن لم ینجس شیئون، میگفتیم کبراش درست تطبیق امام چی بود؟ یادتونه تطبیق امام گفتیم بود. اینجا هم فوقش جوریه، میگیم کبرای استصحاب درسته، تطبیق امام در مورد فوقش تقیه ایه اگه همچین استصحاب از روایت درست بود، ولی وقتی میگیم وجهی نداره که همچین استصحاب رو مخالفی بکنیم، وقتی روایت دو سه تا وجه اگه منحصر بودی استصحاب میگفتیم اب نداره تقیه ایه، ولی وقتی میگیم کبرا رو حمله بر معنای کنیم که تطبیق تقیه نباشه، خب حمله بر همون معنا میکنیم دیگه. روشن عرض من چی شدی؟
اگه میتونیم
بگیریم
نه،
بسر
این بود که در
فرض
اجمال به
قدر متعقن بدن اب نداره، اینجا هم به فرض اجمال باید به قدر متعقنی عرض میشه که منجر به خلاف با ظهور روایت نشه، چون ظهور روایت ایه که امام علیه السلام دارن تطبیق حقیقی میکنن، میفرماین که استصحاب در طهارت لعنکه نباید لا تنقض الیقین به شک ابدا، اگه شما جعل بر حکم ظاهری بکنید تطبیق امام میشود چی؟ تطبیق بگو تقیتی، خلاف ظاهری که امام دارن خلاف تقیه، پس بو اجمال اقل اقل نمیشه عقص کرد. اجمال به اون معنایی که سه تا معنایه هر سه تا معنا با مفاد روایت منافات نداره، وقتی منافات نداره به اقلش عقص کن، ولی معنای مرحوم آخون که معنای چهارم بود با مفاد روایت منافات داشت، منجر به این میشد که تطبیق در روایت تقیه بشه، تطبیق حقیقی نباشه، درست شد؟ به این لحظه لحاظه که میگن فقط همین رو بفهم، ما همین نفهمیدیم که اگر آره متعلق چی جعلی داره که جعل حکم مماثل ملا حکم یا موضوع یا متعلق رو جعل بود. نه حالا با یک کمی که دیگه یک حرف درست نمون.